بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 179، سه‌شنبه مورخ 16 مهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره حمد از کریمه الحمد لله رب العالمين تا مالک یوم الدین رو با شرح علامه طباطبایی خدمت سروران محترم عرضه داشتیم و بعد از اون رسیدیم بیان مختار. در بیان مختار ابتداعا از لغت حمد شروع کردیم، الحمدلله، و خواستیم ببینیم معنای این چیه. مؤلفه‌های ششگانه‌ای رو از دل اون به دست آوردیم و اون مؤلفه‌های ششگانه باعث شد که یه بحثی رو، چون به شکل عینی پیاده کردیم، یه بحثی رو به شکل روشی مورد بررسی قرار دادیم. بحث روشی به نظرم چیز مهمیه و نوع کاری است که گاهی هزار جا داره خودشو نشون میده، عملا یک جا آدم انجام میده ولی هزار جا خودشو نشون میده و اینا رو کم نباید گرفت. مثلا بالاخره در لغت چی کار میکنه؟ بعضی خیلی آسان گیرن، یک کتاب لغت رو نگاه میکنن و زود جمع میشه. خب بالاخره فهمیدیم محصل رو دیگه. اینجوری این آسان گیری به این سبک از یه جهت برای شروع اشکال نداره، ولی واقعا بخواید حقایق قرآنی رو آدم بفهمه، این آسان گیری راه نیست. روش باید داشت و روش های متفاوتی رو بعضی اجرا میکنن. بعضی ها که اصلا چندان جدی نمیگیرن، اصلا کلن ظهورگیری و کار و اینها، اصلا لغت براشون معنای جدی حتی نداره. بعد هم اینقدر که بالاخره یه چیزی به ذهن بیاد، اشارت و مایی باشه، نه یعنی ظهور، اشاره ای داشته باشه، دلاله، شروع میکنم به استفاده. این رو در مورد افراد که انجام میشه من هیچ وقت نمیپذیرم. افراد داره کسی اگر باشه حقایقی دستش هست و از اشارات بینه، اون من همیشه اعتنام میکنم به دلایل اینکه او به حقیقت وصله، از اون طریق داره میاد. خب اون از راه حقیقت میاد، چون حقیقت دستشه. ما باید ببینیم چرا داره این کار رو میکنه. ما اینجا از این سو باید شروع کنیم، ولی او از اون سو شروع کرد. مثلا کسی به ام الکتاب وصله، این از این به اصطلاح کلمه های قرآنی یه جور دیگه استفاده میکنه. من همیشه میگم خب وقتی او وصل باشه باید یک کمی اعتنا کرد، ولی با این حال ما شیوه داریم دیگه، شیوه همین عینی به اصطلاح رسیدن به واقع اون مسئله رو داریم، از اون میتونیم برسیم و بحث رو پیش ببریم. میخوام بگم بعضی ها با صرف یک اشاره راه نیست. خوب آقای این بحث هایی که ما تو اصول میخونیم رو جدی بگیریم. این اصول یکی از جایی که به ما یاد میده ظهورگیری جدی میشه. کارهای فقهی هم که بر اساس همان اصول انجام میدیم ظهورگیری برای ما جدی میشه. بعضی اصلا ظهورگیری برایشون جدی نیست. اون که تقریبا از حیز بررسی باید خارج بشه، یعنی نمیخواد تم بده، میخواد بگه من چیزی به ذهنم اومد برداشت کردم میگم. حالا بعضی ها که دیگه جلوتر رفتند و اصلا گفتن همیشه ما در افق خودمون همه متنا رو میفهمیم و بعد اومدن گاهی متن اگه حتی یه فریاد بزنه بابا منظورم این نیست، میگه نه من در افق خودم اینجوری میفهمم. اینا که اصلا میخوان کلا راه رو بنده. من این راه ها راهای عقیم است، به شکل فنی هم میشه نشون داد، الان وقتش نیست، ما هم نمیخوام ورود کنم. خب اون رو باید در جای خودش بحث کرد. اینا که معمولا یک نوع آسانگیری میکنن در ظهورگیری یا یک نوع تسامح و تساهل دارن در فضای لغت و توجه به لغت و از راه لغت بخوام به حقیقت برسید، که ما ازش هم میکنم از راه ظاهر باید به حقایق رسید، از راه ظاهره قرآن باید به حقایق رسید. بعضی این تسامح میکنن، میبینم خب این که اصلا بنیادش غلطه، یعنی هیچ چیز درستی نداره، به خودش که رسیده میگه چرا حرف من اینجوری فهمیدی، من اینجوری گفتم. میگم بابا مگه تو خودت نمیگه افق، اگه افق من، افق من اینه. میگم نه، اینجا خودش میدونه این رو داره یه مقدار. بله ما یه دسته از بحث هست، ما انشالله باز باید یه جایی بهانه بگیم، یه دسته از بحث هرمونیتیکی است، اونها میگن یه توضیحات دارن، اتفاقا من به نظرم اون توضیحات رو میشه توضیح داد. ولی این که هیچ وقت میگن آقا ما به افق مؤلف هیچ وقت دست پیدا نمیکنیم، در افق خود او رو میفهمیم، در مجموعه اون چیزی هست، بنده معتقدم اتفاقا میشه از طریق همین متن نقب زد به افق مؤلف. لفظ مؤلف چون اینا به کار میبرن، نقب زد یعنی میشه رسید، اینجور نیست که اینا میگن. حالا اون رو باید در جای خودش بحث کرد، ولی بعضی ها خیلی آسانگیره، اون آسانگیری که اصلا به درد نمون. بعضی ها شیوه های غیر علمی به کار میبرن، من اون شیوه غیر علمی رو هم به ظاهر علمیه، عنوان علمی هم میدن، با کوچکترین قرینه، قرینه‌ای که آقا قرینه‌ای که قرار ارتکاز ساز باشه یا قرینه‌ای که ارتکاز هم نسازه، قرینه از کافیه. بعضی از این تلاش هایی که اخیراً ما میبینیم بعضی از آقایون دارن میکنن، مثلا لفظ عزم، مثلا لفظ نمیدونم نجم، من باید بررسی بکنم و بررسی هاشون هم که آدم احساس کنم به ارتکاز تبدیل نشده و نمیشه با این تحقیقاتی که میکنن، با یه ریشه آرامی نمیدونم چه، حالا هرچی که هست استفاده میکنم، ولی به ارتکاز ختم نمیشه، یعنی ارتکاز ساز نیست. بله گاهی این تلاش های زبانی آدم رو به یک ارتکاز واضح بیان از همین متن میرسونه و یه ارتکاز جدی رو برای ما حاصل میکنه، به هر دلیلی حاصل میکنه و میفهمه قرآن هم مثلا این شکلی خوب اشکال نداره. بنده عرضم اینه بعضی ها تلاششون اینجوریه در ساحت ارتکاز، ارتکاز جدی زیاد نیست، گهگاهی استفاده میکنه، گهگاهی جدیه، گهگاهی اصلا نیست، گهگاهی اندکی از این ضابط من نیست. چیکار میکنن؟ دنبال یه چیز دیگه میگن. اون دنبال یه چیز دیگه چی قراره؟ خب هر قرینه ای به درد ما میخوره یا قرینه ای که بتونه بر ما ارتکاز بسازه، درست میگن؟ قرینه ای که فقط فل جمله یه احتمالی رو قوی کنه چه به درد میخوره؟ چه به درد میخوره؟ به درد از این جهت که آقا من خیلی مبهمه، من یه چیزی فهمیدم، فل جمله احتمال اشکال نداره. اما اگه بخواد بگه قرینه ای که بخواد بگید حد ارتکاز، ارتکاز که نشد، چرا بی خود روش مانور میدید؟ دقت کنید چی میگم. لذا ما میگیم باید ارتکاز ساز باشه. بسیاری از این آقایون در اینجاها کاری میکنن، مثلا میگه آقا اینجوری بگو کل قرآن یک دست میشه. بله گاهی من یک دستی رو میتونم به عنوان معیار بگیرم، چون نشون میده فضا یک سره یک دستی داره، اما اگر در آیه لفظ از به یه معنا در یه جای دیگه به معنای دیگه به کار رفته، آیا لزوما باید یک دست بشه؟ به چه دلیل؟ مگر نشون بدید آقا واقعا همه بسترها یکی، بستر رو که تونستون نشون بدید همون فضای ارتکاز سازیه، و الا نه چه لزومی داره؟ چی میخوام بگم؟ میخوام اینو بگم بعضی ها این تلاش هایی که میکنن از یه جهت تلاش خوشی است، بالاخره در لغت یه کاری رو میکنن، یه شورانندگی ذهنی داره، ریشه های لغت رو در میارن، خیلی خوب، اما ریشه لغت در آوردن بعد این رو آوردن در صحنه قرآن به گونه ای که حتی ارتکاز ساخته نشه، چون این چیزی به درد نمیخوره. اینم یک دسته است. اما رسیدیم به خود ارتکاز که معیار اصلی بود، توضیح دادم و اصلا بسترهای عینی لغت رو هم گفتم. این مسائلی که گفتیم عمدتا بحث‌های اصولی است، به تعبیر دیگر تو اصول الحمدلله برای خود یک جایی داره، اون بحثایی که در مورد وضع و نمیدونم حقیقت و مجاز و اینایی که در اول بحثای اصول میاد، اینا بحثای مربوط به این نوع مسائلی بود که ما گفتیم، اینایی که ما داشتیم میگفتیم تو اون حال عوض. فقط اینجا یه چند تا چیز تذکر بدن در بحثای اصولی. ببینید ما بعضی موقع از یک علم توقع داریم و خالص نهایی رو اول اول بگی، اینجوری نیست، هیچ علمی این کار رو نمیکنه. خالصه، خالصه، پاکه، پاکیزه، مثلا این مطلب این صاف اینجا این اینجوری پیدا نه. این باید قرون متمادی بگذره تا یه ادبیاتی مثل ارتکاز و تبادر سر در بیاره، یک دوره میگفتن اصالت عدم قرینه نمیدونم چی، تا رسید به ظهورگیری. یعنی لفظ ظهورگیری اولش ظهورگیری نبود، اصالت عدم قرینه بود، کم کم داشت ظهوری ادبیات پیدا کرد. یعنی توی علم همیشه ما اینجوری زیاد داریم، یعنی توی علم، تو هر علمی ما به این شکله، اولش یه چیز بخواد سردر بیاره هی این ور میره اون ور میره، گاهی یک اشتباه تاریخی جهت تغییر میره، گاهی پاسخ میدن قیل و قال زیاد میشه، هی میرن جلو هیچی نمیشه، آخرش بالاخره یه سردر میشه. من از امینه تو علم و اصول هم از این دست مسائل ما فراوان داریم که آهسته آهسته سردر آورد. اولین چیزی که به نظرم خوشه، چون بعضی ها میگن آقا این حالا که شما گفتید قالما ما تو اصول اینجور نمیخون، بنده که میگم خودم این عدلم اینه که اینا رو ما تو اصول خوندیم، اینا که عدل میکنیم تو اصول خوندیم. استادمون حضرت استاد آیت الله سید احمد مددی بخشی از اینایی که ما گفتم از ایشون گرفتم، یعنی اینایی که گفتم تو درس خارجیشون داشت میگفت ما استفاده کرد، این نیست که مثلا تو اصول نه، تو درس خارجیشون میگفت ما استفاده کرد، بخشی از خودمون خب بخشی از ایشونه، دقت میکنید؟ یعنی چیزی سختی نیست، این تو اصول بوده. تو اصول. من یادم یه بار یه بحثی پیش اومده بود با یکی توضیحی دادم، خیلی از نظر حقوقی خیلی خوش بود، بنده توضیح من نبود، توضیح استادم دادم، ایشون گفت شما داری توجیه میکنی یا حرفو که اصلا وجود نظر کن. گفت آقا این حرفو من تو درس خارج از استادم شنیدم، الان دارم بهت میگم، از خودم نیست که شما حالا داری اینجوری میگی، من از اونجا شنیدم، مال من نیست، من از اونجا شنیدم و گفتم. یعنی شما میگی تو بعد درس های ما نیست، درس ما هست ولی اینجوری هست. مثلا سیالیت زبان رو الان که مطرح کردم از استاد مددی میفهمم، انقدر که تو خاطرم هست، دقت میکنی؟ مال سالیان خیلی پیشه ولی الان انقدر که تو خاطرم هست از ایشون دارم، دقت میکنی؟ چیزی نیست که نباشه، یعنی این بحثا تو درس خارج هم. اما چی جوریه؟ واقعیتش اینه، اون بحث وضعی که ما داریم توی نمیدونم کفایه میخونید بعد میاد تو درس خارج، تو درس خارج میگم اون مقداری که توی اصول فقه میخونید بعد تو کفایه و تو اینجا هم میخونید، گهگاهی یه جوری است آدم احساس میکنه الان اینا که ما گفتیم با اون نمیسازه، بله نمیسازه، خیلیش نمیسازه، اصلا شاید ترتیب و نظامش هم فرق داره، بله، ولی عملا بهتون میگم این بحث اصولی است برآمده از همون بحثا، واسه اصلاً جز میکنم به تعبیر دیگه، این دغدغه ما از کجا گرفتیم؟ از خود اصولیین گرفتیم، این که الان ما این دغدغه داریم، این سب داریم نگاه میکنیم، این زبان رو به این شکل، این دغدغه رو از کجا گرفتیم؟ بله طبیعی است هر یک از این اصولیین گهگاهی رفته مثلا یک چیزی رو در یک جا دیده تو بحث جامعه شناسی نظرش رو جلب کرده آورده اونجا، یکی نمیدونم تو فلان جا دیده نظرش، یکی از تو بحث‌های عینی خارجی دیده نظرش جلب کرده، علامه طباطبایی میگه زبان چجوری پدید آمده، مثلا شروع کرده توضیح داده اولین کلماتی که علل قاعده باید ساخته شده باشه از این کلماتی است که واقعی خارجی بوده، تق تق در شد تق تق، تق تق در حالا چک چک آب نمیدونم از اینجا جیگ جیگ نمیدونم گنجش مثلا این سبک دیده داره، یه توضیحی داره میده و جالبه همین علامه طباطبایی شما پیگیریم بعضی از مسائل شما باور شاید نکنید در مورد زبان گفته، خیلی عجیبه همین به شکل طبیعی که برخورد میکنه، خب آدم قدریه، فیلسوفه، از یک طرف هم خوش تو این صحنه های به اصطلاح زبان و ادبیات بوده میدونه، بعد کم کم یه چیزای دست پیدا میکنه و میرسه، گاهی هم چیزی هم میخونه اونم کمک میکنه، هر چیزی هست، دقت میکنه. ما این دغدغه ها رو از کجا گرفتیم؟ از اصول گرفتیم. بنده خدایی بود تو جامعه شناسی داشت درس میخون خونده بود و اینا بود، بعد طبیعیش بود همه غلط، بی خود خوندی، گفتم این نگو بی خود خوندی، همینایی هم که تو خوندی همش هم غلط که من خیلی هاشو میگم یه کمی خلل داره قبول دارم، ولی یه چیزی بهتون بگم، این دغدغه جامعه شناختی که تو پیدا کردی من دارم، گفت نه، گفتم تو از کجا اینو به دست آوردی؟ گفت این دغدغه رو جامعه شناسی من بود. خب بس یه فایدهش به تعبیری همیشه چون به صورت علمی در روی موضوع به شکل علمی باش بس، ولو غلط هم رفته یه فضای جدی میشه براش به چشم میاد، مثلا الان مقوله فهم و مقوله هرمنوتیک برای ما الان جدی نیست، ولی برای یکی که مقوله فهم به صورت یک علم جدی بشه خیلی خوش جا میشه ولو غلط گفته باشه. فلسفه سیاسی الان مثلا برای ما در یه بحث جدی نیست، برای ما عادی کسی، اما یه نفر که رفتوش ولو اغلاط وجود داره بالاخره چی باعث میشه؟ دغدغه پیدا میکنه، موضوع رو میفهمه، مسائل مربوطه بهش میفهمه، کیفیت کار رو میدونه، ولی در این حال اغلاط زیاد. این معناش این نیست که این علم پس به درد نمیخوره، این معناش اینه که این علم به درد میخوره، کارشو کرده ولی هنوز به اون مستوا نرسیده. ما یه چیزی که هست اینجوریه، بله همیشه علم رو میخونیم، ثمرات علم است که ما را زنده میکنه، حیات میده. ثمرات اون نهایتی که میرسه، اون نقطه های خوشی که به دست میاریم میشه ثمرات علم. ثمرات علم خیلی خوشه، ثمرات علم همیشه خوشه تو هر علمی، ولی قیل و قال علم هم مثلا جز میشه. یعنی شما قیل و قالشو بردارید این ثمرات به دست نمیاد، که همون قیل و قال باشد این ثمرات به دست اومده. چون دیدم بعضی از دوستان میگن آقا اینا که شما گفتید مثلا علم اصولی، بابا اینی که از کردن اولا گفتم من خودم تو درس خارج اصول شنیدم، این نیست که نشنیده باشم، تو درس خارج اصول این بحثا بوده، هم بحث ارتکازش، هم بحث نمیدونم سیالیت زبان رو، اینا که از میگم خیلی من تو درس گفتم خدمت تو الان تازه اینا شنیدین. ولی با این حال بله من میدونم انقدر این بحث وضع این ور اون ور رفت تا سر از اینجا در آورد، ولی یه دغدغه ایست و یک نوع تیز شدن ذهنی است و بعد باعث شده اندیشه پیدا اومد. بله شما هنر داری، کم کم بیا این ثمرات علم باعث بشه شما یک طرح جدیدی در علم بده، اشکالی نداره که کسی انکار نمیکنه، ولی همین اینها باعث شد سر از الان یه جاهایی در مورد علم اصول که اول اصلا اینجوری نبود. میخواید یه کتاب عدت اصول شیخ طوسی رو نگاه کنید شما، ما یه کتاب اصولی الان اصلا تجم این معالم تا دوره ما معالم میخوندیم، الان حالا معالم ظاهر نیست دیگه، نه. ما معالم میخوندیم، الان معالم رو نگاه میکنم با این اصولی بعدی که میخوند اصلا خیلی زمین تو اصلا فاصله است. حالا میگفت که این کتاب جدید رو قشنگ چاپ کردن فقط نیست، بعد اون رو قشنگ چاپ کرده دلت گرفت، بابا نه اصلا موضوعات فرق داره، از بس تغییر کردن. ولی علم این مسیر رو طی میکنه، کم کم آدم توی این قیل و قال به یه نتایج خیلی خوشی میرسه. بله یه روش هست که من فکر میکنم این رو ما تو کار هر علم، بعضی ها تو قیل و قال خیلی غرق میشن، منظورم اینه قیل و قال باید بخونین که بفهمین، ولی خودش هم سبکش قیل و قالیه، سبک حل کردن مسئله و رسیدن به اوج و نقطه های خوش و یک راه حل خوشی پیدا کنه و یه آرام بشه و دیگران رو آرام کنه، اینجوری وضعی نیست. فخر رازی اینجوریه، فخر رازی وقتی میگه همه جا خراب میکنه، میگه همه چی خراب شد دیگه با چی کار کنیم چی، این هم که خودش هم میگه که چی به درد نمیخوره، این هم که باز میگه خودش هم با ده تا اشکال رو میگه که نمیشه، خب پس چی تموم شد. ولی مثل خواجه نصیر رو ببینید، آدم احساس میکنه یه حرکت رو به جلوی در علم ایجاد کرد، مثلا صدران نگاه کن حرکت رو این دنبالشه. شیوه بله شیوه ما، اما قیل و قال باید بخونیم. ما بعضی ها میگن آقا این تورم ایجاد شد نباید بخونید، اینا نیست، ما باید بخونیم. کسی که قرار متخصصش بشه، حالا کسی متخصص نیست میگه آقا دو تا کتاب فشرده خوب بخون و یکی از نهایی بشه، ولی خوب باشه و در برو اشکاله. ولی کسی که قرار کارش باشه به نظرم این رو جدی بگیره. همین قیل و قال باید توش باشه، ولی قدرت داشته از قیل و قال سر در بیاره و نکته ها به دست بیاره، از دل قیل و قال پرسش به دست بیاره، از دل قیل و قال به اصطلاح منظر دید به دست بیاره، دغدغه به دست بیاره، اینا اونجاست. و یکی از دوستانمون خیلی حرف خوشی زد، یکی اومد گفت آه این چه اینجوریه، اینقدر این حرفا هست. یه چیز خلاصه که بابا هیچ علمی بدون قیل و قال علم نشد، یعنی همین قیل و قال باید باشه، اما چی؟ شیوهی که ما اعمال میکنیم، شیوهی که باید برسیم بعد ارتقا بدیم. ارتقا یعنی سطحش اصلا از این فضای اولیه در بیاد. واقعا الان ما بحث وضع رو باید از اون فضا، بنده معتقدم بحث وضع باید این سبکی گفتم در بیاد. باز است گره میخوای پدیده اجتماعی باید به شکل پدیده اجتماعی بهش نگاه بکنه، حقیقت جامعه و فضای جامعه رو باید دریافت تا بتونه این رو خوب بفهمه. بعضی اینا رو این شکلی نگاه نمیکنه، به شکل بین الاثنینی دو نفره یا یه سه نفره تمامش میکنه، اینجوری نیست. یکی وضع کرده اینجوری مثلا تمامش میکنه، خیلی آسون در نظر میگه، اینجوری نیست. وضع نمیشه لغت، وضع آن هنگامی که به اصطلاح تقبل عمومی روش رفته میشه لغت، و الا نیست. تقبل عمومی باید روش بره. حالا مباحثی که هست میخوام بگم بله میخواید از این دست کارها اگر تونستید آهسته آهسته به این سمت برید، یعنی بعد از اینکه خوندیم اونجا دغدغه پیدا کردیم، نکته های خوش اونجا ارتباط اونها گفتن زبان دادن به ما، اونجا بحث تبادر پیش اومد، اونجا بحث وضع تعینی و تعینی رو که گفتن چیزای نکته های خوشی داره، اونجا بعضیا گفتن تعهد اجتماعی، بعضیا چه گفتن انواع حرفا زدن اونجا گفتن، ولی یه دفعه سرش از سرش میشه یه چیزی خوش در بیارید و این رو یه ساختار جدید بدید. و این به نظرم میتونه تو علم اصول، اما یادتون باشه علم اصول بود که به ما این دید رو داد، تیزی رو داد، مسئله رو داد، دغدغه رو داد، فضا رو زبان داد، ادبیات داد، کارشو کرد، حالا ما میتونیم نتیجه بگیریم. اصلا خاصیت در علمی همینه. مثلا از این جهت من هم اینه، بعضی از دوستان تعبیر میکنم، من میگم اینجوری نکنید، ولی یه کار کنید، برسید به جایی که ثمرات علم رو درک کنید. تو هر علمی ثمره علم درک کنید، ثمره علم رسیدی رو اونجا بدهید. حالا بلدید این رو به صورت یک زبان روانتر، یک تحلیل روانتر، یک کار بهتر، یک طرح بهتر، یک نظام جدیدتر، اشکال نداره. الان من میدونم بعضی از طرحهایی که در علم اصول داده شده، اگه اینو بگید کل این ساختاری که تا کنون باش نفس کشیدیم همه به هم میخوره. و میدونید هر ساختاری خود لوازمی رو و خود فهمی رو و خود دقتهایی رو بر ما تحمیل میکنه. هر ساختاری الان نگاه کنید، کاری که حضرت آیت الله سیستانی در باب تو کتاب عرافه در مورد یک نظام اصولی داد، بحث رو بر سر حکم و قانون، اون طرحی که داد، اگه اون طرح بخواد بشه کل فضا جور دیگر در میاد. دقت میکنه، ساختار به هم میخوره، ساختار به هم خورد، قدرت تحلیل به هم میخوره، نحوه ورود به هم میخوره، فهم ما تغییر میکنه، استدلال ها تغییر میکنه، دغدغه ها تغییر میکنه. خب بله، این کار رو میتونید هنردارید انجام بدید و بعد بتونید به کرسی بنشونید و اگر هنردارید این کار رو کنید، این ساختار جدید رو به تمام ساختار قبلی گره بزنید. یعنی چی؟ یعنی تمام اون بحث ها بیاد ذیل بحث شما به نحوی اشباع بشه و از او استفاده بشه. اگر این کار رو بکنید که اصلا آلالاله، چرا باعث میشه که طرف دیگه میگه بابا هرچی که ما گفتیم همه اومده توی این زیلش، اما این طرح هم که خیلی خوشتره، بس بیایم در این زیل این طرح خوشتر حرکت کنیم و نفس بکشیم. واضح هستم جهر میکنم که اگر، حالا من خواستم اینو بگم، این بحثی که ما کردیم بحث اصولی است، از ثمرات علم اصوله که اینجا آورده. نگید یه چیز جدیدی است، مثلا علم اصول بزنید. من دیدم به یک از دوستان میگم آقا پس اینا به درد نمیخوره، ما داریم بی خود میخوره. نه، اینجوری نیست، همونا به شما دید داده، چشم داده، تیزی داده، فهم داده، دغدغه داده، حلش کرده. خب اینا رو گفتیم، به توفیق الهی بحث زبان رو به پایان بردیم. یادتون باشه ما چند تا بحث دیم، من میخوام بحث بعدی شروع کنم، میبینم نمیشه، حالا دارم چیزهای دیگری که به ذهنم میاد بگم دید. ما چند تا بحث داریم، به نظرم باید دقتهای زیادی روش بکنیم که بعضی از اینها تو به اصطلاح کارها آمده. یکیش در مورد نحوه، حالا من چون دیگه اینا رو گذاشتم میخوام در مورد نحو و اون چی که ما اسم نحو خوندیم، فقط یادتون باشه این نحو شاید بگیم 90% خیلی خوش ما رو راه میندازه، همین نحوی که الان هست میخونیم، ولی لزوماً 100% ما رو در فهم قرآن راه نمیندازه. نحوی که داریم، این نحوی که الان میخونیم 100% ما رو 90% راه میندازه. 90% خیلیه، حالا بعضی موقع تا 92-93% هم میشه گفت راه میندازه، ولی بعضی جاها ما میبینیم اصلا یه چیزی رو میبینیم، همچه ساختاری تو این چیزی که ما بلدیم جور در نمیاد. حالا اینا به سرعت با یه تقدیر حلش میکنن، با یه نمیدونم یه شیوهی میگفت آدم وقتی که یک علم درست کرد ترفنده هایی داره درست میکنه. این ترفنده ها درست میکنه خیلی خوش، باید یادتون باشه نکنه فهم ما بر حسب این ترفنده ها را شکل بگیره، چون گهگاهی خود زبان قرآن داره یه ساختاری رو به ما نشون میده، این ساختار خودش خوش واضحه، اما اینجا که میاد با این داره یک جور معنای دیگر میشه، مثلا یه لعلایی در تقدیر گرفته میشه مثلا تا درستش کنه، درد میکنه اینه هیچ جور در نمیاد، یه لعلایی تقدیر بگیریم تا این درست بشه، امثال این کار. من نمیگم همه جا غلطه، ولی میگم همیشه سوال باشه برای ما، ولی چون اینقدر اینجوری نیست، باید فکری کرد چیه راهش ارتکازه، توش نفس بکشی بعضی مدت براتون این ساختار. شما این ساختار فارسی که ما توش هستیم واضح نیست برای ما، حالا ساختار عربی رو وقتی میشنوید، این به اصطلاح مبتدا خبر، این ساختار جدید نیست؟ یعنی ساختاری که ما توش نفس کشیدیم مبتدا خبری به این معنا چندون نیست، ولی اونجا راحت هست. دقت میکنه چجوری باش کنار میاد وقتی زیاد استعمال میکنیم توش حضور فعال داریم، میخواستم میگه همون راهی که ما داریم به اسم حضور فعال داشتیم، بعضی مدتی برای ما خود معنادار میشه. اصلا ببینید معناش جمله اینه. بعد حالا به فارسی وقتی ما هم ترجمه کنیم، تمام اون چیزی که از ساختار فهمیدیم که به ظاهر به لحاظ ترجمه تحت لفظی نمیاد، ما میتونیم منتقل کنیم. واضح است نشد میکنه. همچه کاری رو نسبت به قرآن در نظر داشته باشید در مورد نحوش. و همینجا عرض بکنم، ما دو تا سبک داشتیم، سبک کوفی و سبک بصری. سبک بصری قیاسیه. سبک کوفی میگه هر چی که واقع لغت همون رو نگه داره، زیاد قیاس میاس نمیفهمه تعبیر خودش. اون ما قیاس با قیاس، هر چقدر که قیاس داره قیاس، ولی قیاس نداره قیاس نداره دیگه. زبان دیگه لغت راست میگه، زبان میگه همش قرار قیاسی باشه. بعد چیزی که درست میشه یک نوع شکست زبانه، زبان یک نوع شکست میخوره ولی معنادار برای خودش و جا میفته. جا افتاد کافیه، این اصلا احتیاج به چیز دیگر نداره. یعنی زبان ساختارش رو تحمیل میکنه بر ما. چجوری؟ به لحاظ تقبل عمومی این زبان اینجوری گفتن، مثلا چیزی رو خودش حذف میکنه، اصلا براش واضحه، حذف شده اصلا واضحه، بعد همون رو باش چیز نفس میکشه و دیگه از این بعد نمیاره. تفهم میکنه؟ ما مثلا الان به ما میگن من انت، میگیم مثلا زیدان، اما بعد میگن انا زیدان، اینجوری معنا میکنیم دیگه. راسته، یعنی تو همونی که هست، این فقط تو محاوره نیست، اینا توی متنهای فاخر هم همینجوری، یعنی فقط تو محاوره نیست که یک نوع وضعیتی رو حذف میکنه. اینجا چی کار میکنه؟ آقایون مثلا توضیح دادن یه انهی در تقدیر نمیدونم چه هست، باید دیدای واقعا این هست، بعض جاش واضحه بعض جاش واضح نیست، دنبال میدونی چی میگردن. اینا چجوری باید حل کرد؟ باز ارتکاز با حضور فعال، شیوه ارتکاز یافتن رو عرض کردم، حضور فعال و فراوان. وقتی توش زیاد نفس کشیدی او شما رو میکشونه. و حالا کوفی این کار رو کردن. من از اینه کوفی برای ما مهم نیست. بعضی ها گفتن آقا کوفی شیعیان هم و بصریون نمیدونم چه اینجوری توضیح. من اینجوری نمیگم، ولی واقعیتیست کوفی سبکی داره. تمام دعواهای کوفی و بصری براتون جدی بشه، جای حساسش، جای غیر حساس نه، چیز نتیجه زیادی نداره، ولی جای حساس که نتیجه داره، اصلا معنا رو تغییر میده. یادتون باشه ببین فضای نحوی هم توجه داشته باشید. و کتاب‌های الان داریم که فرق کوفیون و بصریون رو گفتن. من کوفی رو به چه خاطر میگم؟ چون قرار نیست به حسب قیاس عمل کنه، به حسب واقع لغت عمل میکنه. بصری به حسب قیاس عمل میکنه، هر جایی که نتونست با قیاسی که دارد و نظام ها و قواعدی که داره اون به حسب قواعدش حلش میکنه، یعنی با قواعدش میگه اونا رو هم باید علی القاعده اینجوری معنا کرد. ما اینو میگیم با واقع لغت بعضی موقع نمیسازه. نگاه بکنیم کوفی چی کار کرده، کوفی چه فهمی داشت. اون رو هم یادتون باشه در نظر بگیرید تو بحث های نحوی. تو صرف هم حتی ما با همین روبرویم. نه نه، عمدتاً بصری ها خیلی جا خوش گفتن، درسته، ولی جاهایی هست واقعا تغییر معنا میده، باید مواظب باشید. معیار چیه؟ ما بخوام به واقع لغت برسیم، ببینیم تو لغت این جمله سازی در به حسب نحوی چی میشه معناش. بعضی جاها سازگارتره، بعضی جاها میگم باید تحلیل بکنم. من میخوام به تعبیر دیگه اون موجب از سوال برام علامت سوال میشه نه جواب. یعنی میگم اون چی که گفتی گفت درسته دیگه، دقت کنید، برای من جای سوال میشه. لذا میگم باید دوباره برگردیم بعضی از این ساختارها رو یادتون باشه درستش کنه. و اگر این رو کسی حل کنه، البته الان هست کتابهایی هست، الانصاف، این کتاب الانصاف، بله، فی مسائل الخلاف، آره آره، مثلا اونجاها بعضی از اینا آمده، ولی کتاب های دیگه از این دست هست. اصلا من عرض نمیکنم دیگه، میگم مثلا حتی بدونیم که کوفی گفته، من میگم تمام شده نیست، میخوام بگم تمام شده نیست، ولی باعث میشه آدم چشم تیز بشه، چشم تیز بشه. میخواستم این رو بگم، ارتکاز رو ما فقط توی لغت معنا نمیکنیم، ارتکاز رو توی نحو هم داریم، ارتکاز توی صرف هم داریم. قبلا هم یه اشاره ای کردم، ارتکاز تو صرف هم جدی بگیرید. ببینید ما بعضی از چیا داریم، الان به ما بگن میگیم آقا خیلی راحت به خاطر اینکه کسره قبل داشت این تبدیل شد به این. الان توضیحاتی که الان میدن تو از اول که ما میخوندیم صرف رو با همین قواعد و قیاساتی که خوندیم صرف خوندیم، یعنی به ما گفتن چجوری این باید این رو به اسم معنا کرد، توضیح دادن. مثلا قیمه شده قیمه، مثلا حالا اینا توضیح دادن، یکی یکی اینا توضیح دادن که چجوری میشه، بعضش راسته ولی بعضش من میخوام اینو بگم. خب الحمدلله. بله از امینه، صرف رو باید فقط دقت کرد، گاهی فهم ارتکازی لغت خیلی موثره. مثلا این قیوم، الان ما هر جور میکنیم این قیوم رو نمیتونیم بگیم با این ضوابطی که داریم معنا کنه. آیوم به خاطر این ریشهش رو بردن توی یه چیز دیگه در یه جای دیگه. آیا اینه یا همون قوام و قیام توش خوابیده؟ بعضی برای همین گفتن اصلا از ریشه قوام و قیام نیست. دقت میکنه؟ توضیح دادم. ما اینجا چی کار میکنیم؟ باید نگاه کنه. یه بار به اصلاح خاصیست تو قیوم احساس میکنیم و برای ما معنادار میکنه. اگه کسی اینو درست کنه کافیه، لازم نیست که ارتکاز جا بیفته، لازم نیست که بره بگه آقا من به لحاظ ریشه اینجوریه پس حالا که اینه اصلا از ریشه قیام نباید بگیریم. یعنی ما گاهی چیزی داریم با این ضوابطی که داریم این رو نمیشه از یک ریشه گرفت، ولی عملا با توضیحاتی که داریم یه از ریشه است. مثلا کینون رو با چجوری معنا کنیم؟ دیموم کینون، آیا توضیح دادن کینون رو با چجوری توضیح داد؟ بعضی گفتن خب با فیعول نمیدونم چه است اینا، بسیار خوب، ولی یه چیز توش خوابیده به نظرم اون اهمیت داره. اون رو تونستید در بیارید، ساختار از کاون هست و بعد فیعول بگیرید، نمیدونم قیوم رو از به اصطلاح قیام بگیرید، اما قیام یه جوری که با جور در نمیاد. قیام قوام دقیق مهم جور در نمیاد، جور در نمیاد باید چاره کنه. این چارهش در لغت خیلی معنا داره. اگه بخواد من به لحاظ لغت بگم، نمیدونم دیدید دست لغت میدن اولش یه چیزه، بعد دست یه قوم میدن یه جور دیگه در میاد. این قفل به اصطلاح فارسی تو دست قومی ها چی شد؟ قلف. معناش این نیست که قلف غیر از قفل ها، معناش این نیست، همونه ولی با زبان این قوم. واضح استم جلمون؟ این سخت نمیگیریم ما، ما نمیگیم نه نه این ریشش این قفل غیر از قلف دیگه مشخصه دیگه، این اصلا نمیخوره، حالا که نمیخوره پس این دیگه از اون ریشه نیست. ما اینجوری عمل نمیکنیم. دقت کنید چه عرض میکنم، باید واقعیت لغت رو پذیرفت. وقتی بپذیرید لذا در صرف هم میشه خیلی راحت پیش رفت. فقط باید نشون داد گهگاهی اگر کسی قدرت داره به لحاظ تاریخی نشون میده در چه قومی چی جوری شده. الان من خیلی از چیزها رو دارم در زبان فارسی جوریه، در زبان همین زبان فارسی دست یه قوم دیگه داده یه جور دیگه اینو استفاده میکنه، یه جور دیگه تلفظش میکنه، یه جور دیگه اصلا به صورت صیغه اگر بخوام نگاه کنم اون صیغه عربی که ما عنوان میدیم یک نظام و ساختار داره، اون ساختار لغتش اصلا فرق داره. دقت میکنید؟ ساختارش اصلا فرق داره با اون، ولی در اینها از او برمیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بحث بعدی رو آماده کرده بودم، من دیدم که جور در نمیاد، اگه بگم باز با دوباره هم اون بحث رو داشته باشه. خب حالا دیگه درس بعد از به اصطلاح دهه آخر سفر. خب خب بسیار هر قدم میگیرم اول زیاره هر قدم خواهد شما موفق باشید. شما صدا
کرد
بعد چون توصیه های اهل هم توصیه های عمومی که زیارت ابو عبدالله هم توصیه های خصوصی در باب اولیه زیارت و حال هوایی که امروز وجود داره با اون حال هوای جدید هم توی یه قبل یک کتابی جزوی قرار داده بشه ان شاء الله تو نصیب
رجوع بفرما. اصلا این اربعین، این روزها یه اربعین نزدیک ظهوره.
کجا قراره؟
قراره که بعضی دوستان دارن چک بکنن یه مؤسسه مثل نفحات به اضافه بود اون چی که سازمان تبلیغات بودن
به این ایام
کاره قراره مثل پردا
سلامت برای بس اربعین
هم همین اول زیارت این قدم برداشت احساس کنید با عباد الله هست این هم هست یه غیر از این هست باید بریم تا کربلا زیاد بود باید بریم اما تمام زیاد هست سرمه این خواسته با اون توسیه گرد شد آباد
برداشت پیش از سقراط رو کابلستان کنیم راتلج هم کنیم این انصافا چیز دیگه نه توش در نمیده
سوفسطایی هاش که سوفسطایی ها
این یه فروتوکول رو سر